بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 121 صفحه 6 قیل فلای احکامون ما عرفناها بلم یز هر کونو بعضها حکمن فی نفس الامر. بحثمون در مقدمات نماز بود و ذکر آیاتی که اشاره به این مقدمات داشتن. یکی از مقدمات نماز مکان مصلی است که این آیه که هفتم قرارش داده مرحوم معقل هفتم قرارش دادن اشاره به این مقدمه دارد، یعنی اشاره به مکان مصلی دارد. و من از لمم من منع مساجد الله انیوز که رفی هست. ما درباره این آیه اعرابش، لغتش و غرض و مقصودی که ازش داشتیم بحث کردیم. فاضل مقداد در کنز العرفان از این آیه هفت حکم استفاده کرد که مرحوم معقل می‌فرماد ما این احکام رو نشناختیم، یعنی پیشمون ثابت نیستند، حتی بعضی هاش هم نمیشه اسمش حکم گذاشت. بعد به بعضی از اون هفت قسم اشاره میکنن. اون احکامی که ایشون اشاره میکنن، این محروم مرسل اشاره میکنن، احکامی که قبول ندارن، ولی بعضی هاشون حکمن. اینه که ایشون اینجا اشاره میکنه حکمه، میگه بعضی هاشون رو نمیدونیم که حکمن، یعنی اون بعضی ها رو ذکر نکرده. وقتی میگه مثل و وجوب، این مثال است برای قیل فی الآیت احکامون، نه مثال است برای لم یظهر کان و بعضها حکمن فی نفس الامر. اینه که ایشون که ذکر میکنه همشون حکمن، بعضی از اونایی که نمیاره اونها چیزهایی هستن که ایشون میفرماد ما حکم بودنشون برای اون روشن نشده. از توی این مثالایی که میزنه جستجو نکنید که مالم یکون حکمن رو پیدا کنید. در این مثالها همه حکم هستن، منتها حکمی که ایشون میگه ما عرفناها، ما اون رو نشناختیم، یعنی حقانیتشون رو نتونستیم اثبات کنیم. از جمله احکامی که ایشون، یعنی مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان ذکر کرده، این است که ساختن مساجد واجب کفایه. از این آیه که استفاده کرده که ساختن مساجد واجب کفایه است. ظاهر عبارت مرحوم محقق اینه که اتخاذ مساجد واجب کفایی است، یعنی نمازتون رو مثلا تو مسجد بخونید، مسجد رو عکس کنید، ازش استفاده ببرید. ولی مراد از چنانچه از کلام فاضل مقداد برمیاد ساختن مسجده، که مسجد رو بسازید تا اقامه شعائر بشه. یکی دیگه از احکام این است که اگر قسمتی از مسجد خراب شد واجب است که بنا شود. این بنا کردنش خوبه، اما واجب است حکمی است که مرحوم معقل قرطبی میفرماد ما اینو حق نمیدونیم. دیگر از احکام این است که واجب است در مسجد، اون هم به نحو وجوب کفایی که ذکر گفته شود، برید مساجد رو پر کنید، توش ذکر بگید، ازش استفاده کنید، عبادت کنید، و این واجب کفایی. بالاخره گروهی باید تو مسجد برن این کارو بکنن، مسجد نباید تعطیل بشه. این حکم سوم. حکم چهارم اینه که اگر چیزی واجب کفایی بود و بر افرادی که اقدام میکنن واجب بود، بر اشخاص مستحب به اینه. اونی که واجب کفایی است با اقدام یک نفر انجام میشود، بر تک تک اشخاص مستحب به اینه. اینم حکمیست که ایشون گفته، یعنی فاضل مقداد گفته. این چهارتا حکم مرحوم معقل در اینجا نقل میکنن، سه دیگه‌شو نقل نمیکنن. و می فهمد هیچ کدوم از اینا رو ما حق نمیدیم. صفحه 121، صفحه 6. قیل فل آیت احکام، احکام مبتدای مؤخره، فل آیه خبر مقدمه، مجموعش میشه مقول قول. نه اینکه قیل در این آیه قیل احکامون، این منظور نیست. قیل گفتن که فل آیت احکامون، در این آیه احکامی هست و از این آیه احکامی استخراج میشه. این قول قیله. ما عرفناها، قول مرحوم محقق، ما عرفناها، ما این احکام رو نمیشناسیم، یعنی حقانیتشون رو قبول نداریم. بل لم یظهر کونو بعضها حکم فی نفس الامر، حتی بعضی ها روشن نیست که حکم فی نفس الامر باشن، حکم باشن. بعضی هاشون حتی حکم نیست، تا اینکه بالا بگیم حکم نیست که از آیه استخراج میشه. مثل وجوب اتخاذ المساجد کفایتن، کفایتن غیر وجوبه، یعنی وجوب کفایی است اتخاذ مساجد. اتخاذ مساجد از یعنی ساختن مسجد، اگرچه عبارت عامه نشون نمیده که منظور ساختن مسجده، بلکه اتخاذ یعنی استفاده بردن از مسجد را میشه گفت اتخاذ، ولی عبارت کنزال الفان طوریست که نشون میده مراد ساختن مسجده. حالا اوشون هم اتخاذ گفته، ولی نشون میده که منظور ساختن مسجده. عبارت مرحوم فاضل مقداد اینه: وجوب و اتخاذ المساجد لما فیه من اقامت مشاعر دین، که این لما فیه من اقامت مشاعر دین نشون میده که مراد ساختن مسجده. لیکن علل کفایه لاصالت عدم الوجوب علل کل، یعنی این وجوبی که میگیم وجوب کفایی است، نه وجوب علا کل اشخاص که بشه وجوب عینی. این حکم اول بود. حکم دوم: و وجوب امارت مستحت من منها، واجب است تعمیر کردن آنچه که از این مساجد منهدم شده، خراب شده، باید تعمیر کرد. دلیلی که مرحوم فاضل مقداد میاره اینه که و الا لزم السعی فی تخریب المنهی عنه، اگر کسی تعمیر نکند، درست تخریب نکرده، ولی این تعمیر نکردن به منزله سعی در تخریبه و سعی در تخریب ممنوعه، پس تعمیر نکردن ممنوعه. البته مخفی این مطلب که تعمیر نکردن سعی در مخفی در خراب کردن باشه، بله، مگر این که حالا فرض کنید سقف ریخته، بارونم میاد بقیه مسجد خراب میکنه، اما حالا یه گوشه از مسجد گچش افتاده، خب اینست، این انهدامه دیگه، به اندازه خودش انهدامه. حالا آیا اگر ما این رو تعمیر نکنیم سعی در خراب مسجد کردیم؟ یه سر ربطی به مسجد نداره، یعنی آسیب مسجد وارد نمی کنیم، سالها می تیکه گچ افتاده باشه مسجد خراب نمیشه. بله، یه جور خرابی ها هست که اگر ما امارتش نکنیم این خرابی وسیع تر میشه و قهرن با تعمیر نکردن ما گویا سعی در تخریب کردیم، تخریب نکردیم ولی سعی در تخریب کردیم. در اون جور موارد ممکنه بگیم واجب است امارت مسجد برای اینکه بقیه‌اش خراب نشه، اما اینطور نیست که هر ویرانی، هر انهدامی باعث بشه که تعمیر واجب بشه. پس این که فرمود واجب است امارت مستحت من المساجد به طور عام فرمود، شاید به این جهته که مرحوم محقق قبول نمی‌کنه که عامش درست نیست. حکم سوم: و وجوب شغلها به ذکر، باید مسجد رو پر کرد از ذکر، مشغولش کرد به ذکر، خالی نذاشت. ایشون باز استدلالش اینه: و الا لازم تعطیل المنافی لامارتها به ذکر اسم الله. میگه ما موظفیم که مساجد رو تعمیر کنیم و منظور از تعمیرم تعمیر به ذکر اللهه، که یکی از معانیست که برای تعمیر گفته شده. حالا اگر ما این مسجد رو خالی کنیم از ذکر خدا، لازمش اینه که ما مسجد رو تعطیل کنیم و تعطیل کردن با اون مأمورون بهی که میگه تعمیر کن و منظورش هم تعمیر به ذکر است منافات داره. تا تعطیل کردن با این تعمیر منافات داره و چون اون تعمیر به ذکر الله واجب است، پس این تعطیلی که منافیه حرامه. اگر تعطیل حرامه پس واجب است شغل مسجد بسه. اینه به اصطلاح. بعدم بازم بره لکن علل کفایه ایزن، یعنی این وجوب وجوب کفایه، لازم نیست همه شهر برن تو مسجد بشینن ذکر بگن، گروهی برن که مسجد از حال تعطیلی در بیاد کافی. حکم چهارم، واستحباب کل واجب کفائیین عیناً، عیناً غیر استحبابه. هر واجب کفایی استحباب عینی پیدا میکنه، مستحب عینی است. واجب کفایی اون واجبی است که با اقدام گروهی که بتوانند اون واجب رو انجام بدن ساقط بشه. استحباب عینی یعنی بر همه مستحب، بر تک تک، یکی انجام ده در دیگری ثابت نمیشه. ایشون میگه اونجایی که وجوب وجوب عینیه، وجوب وجوب کفایه، استحباب عینی داریم. تعبیرش اینه، استحباب و اتخاذها علل اعیان، علل اعیان یعنی علل اشخاص، اتخاذ مساجد، اتخاذ مساجد علل اعیان یعنی بر اشخاص مستحبه. بعد تعلیلش رو توجه کنید، لأن کل واجب علل کفایه فهو مستحب علل اعیان، هر چیزی که واجب کفایی است مستحب عینی است، بر اعیان یعنی بر اشخاص مستحبه، این مستحبه است. این همین حکمی است که مرحوم محققش نقل میکنن، به استحباب کل واجب این کفایه نیست. فتعمل و هو اعلم، هو یعنی خدا، البته گاهی این عبارت ها میاد و هو اعلم و به مخال وقت زمین برمیگرده به خود فاضل مقداد، یعنی به این قائل، این قائل بهتر میدونه چی گفته، ظاهر کلامش درست نیست ولی او خودش میدونه که چی گفته، شاید یه چیزی گفته که به نظر خودش درست بوده، اگر اون رو به ما میگفت ما میگفتیم درسته. این که من عرض میکنم هو اعلم، دارم اینجور توجیه میکنم که ضمیر هو رو در این احتمال دوم برگردونم به مؤلف یعنی به خود فاضل مقداد، علتش اینه که ایشون یعنی مرحوم محقق اردبیلی نوعا در اینجور مواردی که ضمیر رو به خدا برمیگردونه میفرماد هو یعلم، خب علم نمیگه و اینم ادب عبارته، نمیگه خدا داناتره، چون مفاد و مفهوم این کلام اینه که ما هم داناییم خدا داناتره. ایشون خب علم به کار نمیبره، نوعا خب علم به کار میبره، یعنی خدا میدونه ما اصلا نمیدونیم، نه خدا میدونه بیشتر از ما، ما اصلا نمیدونیم خدا میدونه. این ادب در تعبیره که نسبت خدا خب علم به کار ببریم نه خب علم، چون ایشون نوعا هو یعلم به کار میبره، من اینجا هو اعلم رو خواستم توجیه کنم که احتمال دوم دربارش بیاد، یعنی هو اعلم به ما قال فاضل مقداد اعلم از وان که گفته. ظاهرش اینه که این توجیه دوم من توجیه صحیحی نیست، یعنی توجیه مطلوبی نیست، ولی عرض کردم به خاطر این که مرحوم محقق غالبا هو یعلم میگه، من گفتم این توجیه هم اینجا جا داره. از سامنه، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. این آیه رو خودشون خیلی معنی نمی کنه، لذا ترجمهش بی نظیره. به طور خاص مساجد خدا رو کسی تعمیر می کند که این صفات رو داشته باشه، یک آمن بالله و یوم الاخر، دو اقام الصلاة و آت الزکات، سه ولم یخش الا الله، که این مهمه. ایشون این رو ذکر می کنه، یعنی مرحوم محقق این تیکر رو ذکر می کنه، یه جوری هم وارد این توضیح این مطلب میشه که آدم فکر می کنه داره نامناسب حرف میزنه، یعنی از یه بحثی یه دفعه میره توی این بحث که مناسبت بین ما قبل و ما بعد خیلی تشخیص داده نمیشه. در واقع ایشون میخواد لم یخش الا الله رو معنا کنه، منتها با یه مناسبت خیلی خفی وارد معنا کرده میشه که اون مناسبت خفی رو وقتی رسیدیم با دست کنه. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، خواستم معنا کنه ولی همه شما معنا نمی‌کنه، این نداری از دست روشان بودی، سیز به ترسومه نداشت. ایشون میفرماد که این آیه داره مردم رو ترغیب میکنه به تعمیر مسجد، و این ترغیب ترغیب بسیار قویه، زیرا که بیان میکنه که کسی این مساجد رو تعمیر میکند که این اوصاف رو داشته باشه. یعنی اگر مسجد رو تعمیر کردی این اوصاف رو داری. البته مرحوم بغدادی اینطور که من عرض میکنم استفاده نکرد، برعکسش استفاده کرد. من اینطور گفتم اگر مسجد رو تعمیر میکنی این اوصاف رو داری. ما رو دارن ترغیب میکنن به تعمیر مسجد، که تعمیر مسجد مرادف است با داشتن این اوصاف. پس مسجد رو تعمیر کنید به امید این که صاحب این اوصاف باشید، و این ترغیب عظیمه در تعمیر مسجد. خب این تو که من دارم بیان میکنم، البته مرحوم بغدادی اینجا بیان نکرده، ترغیب رو بهتر افاده میکنه، اگرچه مطلب خراب میشه ولی ترغیب درست میشه. یعنی مطلب اینطور نیستش که واقعا هر کی تعمیر مسجد کرد این اوصاف رو داره. خیلی هم مسجد رو تعمیر میکنه هیچ یک از این اوصاف رو نداره، شاید ایمان به خدا رو هم حتی بعضیشون نداشته باشن درست سمیه، لااقل اگر داشته باشه لم یخشا الا الله رو چون غالبا این صفت رو نداره. خب مرحوم محقق اینطور معنی میکنه، برعکس اون چی که من عرض کردم معنی میکنه که حقم با ایشونه. میفرماد که تنها کسی تعمیر مسجدش پذیرفته می شود که این اوصاف رو داشته باشد. وقتی خدا می فرماید که منحصراً این جور افراد تعمیر مسجد می کنند، معلوم میشه که اگر این جور افراد نباشند اصلا تعمیر صدق نمی کنند. اون داره حس می کنه، میگه تعمیر مسجد منحصراً از این جور آدم ها صادر میشه. خب اگر کسی از این جور آدم ها نبود و تعمیر کرد، این در واقع تعمیر مسجد صدق نمی کنه. عرفاً ممکنه صدق کنه، لغتاً ممکنه صدق کنه، ولی به لحاظ آیه تعمیر صادق نیست. باید ایمان به خدا داشته باشد، اقامه صلات و ایتای زکات داشته باشد، جز از خدا از کسی نترسد. اون وقت اگر مسجدی رو تعمیر کرد اینجا صدق میکنه، تعمیر مسجد مخواده ثواب شد. بر هیچ کس نمیشه گفت، ولی بر قالب افراد صدق نمیکنه. بعد خود ایشون متوجه هست که اینجور معنا کردن آیه یعنی همه رو از تعمیر مسجد منصرف کردن، چون کی میتونه بگه ما تمام این مسافر داریم؟ علل خصوص لم یخشا الا الله خیلی صفت قویه، خیلی صفت عظیمی، برای خیلی ها پیدا نمیشه. خب افراد مطمئنن که این مسافر ندارن، میان خب تعمیر مسجد که بکنیم به درد نمیخوره. خدا میفرماد تعمیر مسجد مال این گروهه و ما از جمله این گروه نیستیم، پس کارمون تعمیر مسجد به حساب نمیاد. همه این فکر رو میکنن تعمیر مسجد تعطیل میشه. خود مرحوم مغز متوجه است که اگه بخواد عبارت اینطور معنا کنه این مشکل در پیش هست. نظام میفرماد این عبارت مبالغه آمیزه، مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. معنای لا صلات لجار المسجد نیست که اگه تو خونت نماز خونی نماز باطله. این میخواد مبالغه در ترتیب به صلات فی المسجد کنه، میخواد مبالغه کنه که اینقدر ثواب عظیمه که گویا نماز خوندن تو خونه اصلا نماز به حساب نمیاد. حالا آیه میخواد اینو بگه، تعمیر این اشخاص مهمه، به طوری که اگر کسی از جمله این اشخاص نبود گویا تعمیرش تعمیر نیست، نه که تعمیر نیست، گویا تعمیر است تعمیر نیست. یعنی اون چه که مهمه تعمیر این گونه اشخاص است که اینا مسجد رو تعمیر کنند. بنابراین اگر کسی این جور اوصاف رو نداره تعمیر کرده، ولی تعمیرش مثل اینه که تعمیر نیست، ولی در این حال به او هم ثواب داده میشه. اون کسی هم که تعمیر کرده و این اوصاف رو نداره به اندازه خودش ثواب داده میشه. مثل اینکه کسی تو خونش نماز بخونه کنار مسجد هم هست مسجد نره، بهش ثواب داده میشه. منتها ثوابی که در مقابل ثواب فی المسجد چیزی به حساب نمیاد. بعد ایشون میفهمد که همین تعمیه که در همه جا ثواب دارد، در مورد کسی که این اوصاف رو دارد ثواب بیشتر دارد. و هر فعلی همینطوره، نماز میخونه ثواب داره، نماز با اخلاص کامل میخونه خب ثوابش خیلی بیشتره، اینجا هم تعمیر مسجد میکنه ثواب داره، مؤمن به الله و یوم الاخر هست و اقامه صلات میکنه، ایتای زکات میکنه، جز از خدا از کسی نمیترسه، این تعمیر میکنه ثواب بیشتر داره. پس خداوند در این آیه خواسته مبالغه کند، مبالغه در این که این جور تعمیری ثواب فوق العاده داره، نه که خواسته بفرماید که هیچ تعمیرهای دیگه بی فایده‌اند، خواسته بفرماید این تعمیر ثوابش فوق العاده است، میخواد فوق العاده بودن این تعمیر رو بیان کنه، نه این که ندیده گرفتن اون تعمیرهای دیگه رو. مبالغه در این طرف میخواد بکنه، مبالغه به معنای این که اعلام کثرت. مبالغه که ما میگیم گاهی از اوقات به معنای دروغ میاد، این مسلم در مورد خدا جایز نیست. مبالغه که ما میگیم گاهی فلانی مبالغه کرد، یعنی یه چیزی همینطوری گفت، این مراد مرحوم حضرت نیست. منظور از مبالغه یعنی اعلام کثرت ثواب. خداوند میخواد اعلام کند که اگر تعمیر از چنین اشخاصی ساده شد کثرت ثواب دارد، این معنی مبالغه است، نه اونی که تو ذهن ما هست که گاهی میگیم فلانی مبالغه کرد، این فلانی مبالغه کرد، این رو گفت منطقه به قصد این که مطلب رو بزرگ جلوه بدن. مبالغه کردن بزرگ جلوه دادن چیزیست که بزرگ نیست، در اذهان ما مبالغه به این معنی گفته میشه، اما در اطلاقی که مرحوم حضرت قردبیلی کرده مبالغه به این معنی نیست. فیها حسن عظیم، برانگیختن بزرگ و ترغیب جزیل، جزیلم یعنی عظیم، و تعمیر مساجد. و ان و در این آیه دلالت بر این مطلب است که ان لهو یعنی لتعمیر مسجد، شأنن کبیرن عند الله، یعنی مرتبه زیادی است پیش خدا، مرتبه بزرگی است پیش خدا، به طوری که انه لابد چنین است، لابد بر اتصاف فاعل این تعمیر به هذه الاوصاف الجلیله، یعنی چنان این تعمیر مهمه که باید از این گونه افراد صادر شود. خب این خودش ترغیب دیگه. و الا یعنی اگر از متصف به این اوصاف صادر نشود، الا ها توجه کنید چون معنا میکنم، الا یعنی اگر از متصف به این اوصاف صادر نشود، ففعله یعنی فعل این تعمیر که عدمهی، که عدم فعله، نمیگه معدومه، میگه که عدمه، این اینقدر کمی که منزل معدومه حساب میگه. فیم بقی ان یکون تعمیر یکون تامس، تحقق پیدا کند تعمیر از کسی که این صفات رو دارد، یعنی یقیم الصلات، یؤت زکات، ولم یخش الا الله. ببینید اون قید اولو نمیگه، من آمنه بالله و یوم الاخر، چون حتما کسی که تعمیر مسجد میکنه آمنه بالله و یوم الاخر هست. مسیحی که نمیگه تعمیر مسجد کنه، یا یهودی یا مشرک، من آمنه بالله و یوم الاخر هست، منتها ممکنه نماز نخونه، ممکنه زکات نده، ممکنه از دیگرانم بترسه، این اوصاف ثلاثه رو ممکنه نداشته باشه، علل خصوص سومیشو. من اون صفت اول رو که من آمنم الله و یوم الاخر باشه قهرن داره، وقتی تعمیر مسجد میکنه معلوم میشه داره، لذا ایشون وقتی که داره اوصاف رو ذکر میکنه اون صفت اول رو نمیگه، اون سه صفت دیگر رو میگه، میگه فیم بقیه یعنی کونه تعمیر من یقیم الصلات و یؤت الزکات ولم یخش الا الله. و الا یعنی اگر این ینبقی رعایت نشود، این ینبقی رعایت نشود، تعمیر از چنین کسانی نباشد، فتعمیرهو لیس تعمیرن مرضیا، نمیگه لیس تعمیرن، میگه لیس تعمیرن مرضیا، تعمیرش تعمیر مرضی نیست، یعنی تعمیر کامل نیست. مرضی که میگیم غیر از مطلوبه، تعمیرش مطلوب هست ولی مرضی نیست، مطلوبه به این معنی که طلب شده، و در مقابلش هم ثوابی داده میشه. اما مرضی یعنی اونی که دیگه بپسندن، خدا بپسنده، پیغمبر بپسنده، این نیست که از کسی که این اوصاف رو دارد اگر تعمیری ساده شود تعمیر مطلوب و مرضی است. اما از غیر این شخص تعمیر مطلوب هست ولی مرضی هست. دارم فرق میذارم بین مطلوب و مرضی ولی این که نکته روشن بشه، و الا به ظاهر مرضی و مطلوب تقریبا یکی هست. اما وقتی ملاحظه میکنید مطلوب این که طلب شده، در خواسته شده، امر شده. اما مرضی اینه که مطلوبی است که آورده شده، منتها جوری آورده شده که مورد رضایت طالب و آمر هم هست. و المراد المبالغه. و الا فتعمیر امر مطلوب لشاره، و الا یعنی اگر مراد مبالغه نباشه، مراد اعلام کثرت ثواب نباشه، تعمیر امری است مطلوب لشاره از هر مؤمنی، از هر مؤمنی. شرط اول باید باشه، شرایط بعدی میتونن نباشن. و یترتب بر این تعمیر ثواب همین تعمیر، اون ثوابی که قرره الله یعنی اسفته الله. پس تعمیر از همه مفیده، از همه ثواب داره. لیکن قد یکونو در این تعمیر زیاده ثواب از طریق اخلاص یا اتصاف فاعلش به افعال حسنه. پس اینطور شد که کاری فایده دارد و اگر از شخص مهمی صادر شود فایده بیشتر دارد. این مطلب نتیجه گرفته شد از حرفامون. بعد ایشون می‌فهمد ولا بود فی ذلک، بودی ندارد که کاری فایده داشته باشد و اگر از فاعل خاصی صادر شود فایدهش بیشتر باشد. یعنی این چیزا رو داریم که مثلا فرض کنید که انسان معمولی است، یه نمازی رو میخونه، پیغمبر یه نمازی میخونه. خب معلومه نماز پیغمبر به گذشته از این که حواسش جمع‌تره، ولی خود نماز پیغمبر ارزشش بیشتره. و لهذا قیل حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار درجهشون از مقربین پایین‌تره. اونا هم حسنه انجام میدن، مقربین هم حسنه انجام میدن، منتها ابرار حسناتی که انجام میدن حسنات پایین تریه، ولی مقربین حسناتشون خیلی بالاتره. بعد مقربین و ابرار میگن این حسناتی که تو انجام دادی ما اگر انجام بدیم جز معاصیمون به حساب میاریم، یعنی میگیم معصیت کردیم، ما باید اون بالاترها رو انجام بدیم. این پایین ترها رو انجام بدیم معلوم میشه که اون بالاترا رو تفویض کردیم، این خودش معصیت. میگه حسناتی که شما انجام میدید سیئات ماست، ما حسنات فوق این انجام میدیم. این عبارت، خب این معنی عبارت بود، حالا به چه شاهدی در اینجا آمده؟ این عبارت نشون میده که یک کار رو شخصی انجام دهد برای او ثواب چنان دارد، شخص دیگه حاضر نیست اون انجام بده، دنبال ثواب بیشتره. یعنی همین نماز رو که این آدم داره بی توجه انجام میده این حسنه است برای او، اما اون مقرب میگه من اگه اینو بی توجه انجام بدم باید بعدش بشینم استغفار کنم، این سیئه است برای من، من باید این کار رو با توجه انجام بدم، این نماز رو با توجه بخونم. همونی که تو میخونی که حسنه است برای تو، اگر من بخونم برای من سیئه است. نماز بی توجهی که تو میخونی برای من میشه سیئه، برای من باید نماز با توجه باشه. توجه میکنید در اینجا افراد یک عمل رو دارن انجام میدن ولی تفاوت در ثواب هست. یکی بی توجه انجام میده نمازش ثواب کمی داره، یکی با توجه انجام میده نمازش ثواب بیشتری داره. در مانحنفی هم همینطوره، یکی تعمیر میکند مسجد رو در حالی که این شرایط نداره ثواب میبره، یکی تعمیر میکنه در حالی که این شرایط رو داره ثواب بیشتر. فکأنه اشارتون، گویا این قول خداوند اشاره به این است که مؤمن کامل لم یترک شیئا من العبادات، مؤمن کامل هیچ یک از عبادات رو ترک نمی کنه. مؤمن کامل یعنی مؤمنی که آمن بالله و الیوم الاخر، بعد هم اقام الصلاة و آت الزکات و مهمتر از همه و لم یخش الا الله، این میشه مؤمن کامل. بقیه رو بقیه هم انجام میدن، این آخریش که مخصوص بعضی هاست. اگر کسی مؤمن کامل باشد، یعنی آمن بالله باشد، اقام الصلاة باشه، ولم یخش الا الله باشه، این یعمر مساجد الله، یعنی هیچ عبادتی را حاضر نیست ترک کنه، لذا امارت و مسجد را که عبادت ترک نمی کنه انجام میده. پس گویا آیه اینطور میگه، میگه شخصی که مؤمن کامل است، یعنی آمن بالله تا آخر، این چنین شخصی تعمیر مسجد هم میکنه، یعنی از هیچ عبادتی صرف نظر نمیکنه، لذا میبینید حتی تعمیر مسجد رو هم مشغول میشه. فتنه اشارتون به این که مؤمن کامل لم یترک شیئا من العبادات، حتی تعمیر مسجد رو هم ترک نمیکنه. این بل یجعل غیر الله معدوما حتی لم یخف مما یهلکه من الانس والجن. عرض کردم این تقریبا تفسیر لم یخش الا الله. اگرچه به نظر میرسه که این جمله با جمله قبل مناسبتی نداره، ولی بی مناسبت نیست. در اینی که تفسیر اون لم یخش الا الله ارتباط به قبل هم داره. مؤمن کامل هیچ یک از عبادات رو ترک نمی کنه. اون کسانی که ترک می کنن چرا ترک می کنن؟ چون خوف از چیزی دارند، یا مثلا امید به یه چیزی دارن، طمع در یه امری بستن. این که مثلا عبادت نمی کنه، پس به سمت کسی میاد، به سمت کسی غیر خدا میاد، این یا به خاطر اینکه خوف از او داره، میخواد با یک کلماتی مثلا او رو قانع کنه، یا امید به عطای او بسته. بالاخره یه چیزی هست که داره عبادت رو ترک میکنه. عبادت به معنی نماز خوندن اینا نیست، به سمت خدا رفتن، توجه به خدا کردن، این میشه عبادت. حالا ولو این که فرض کن شخص تو مغازش نشسته، بیکار نشسته، هیچ ذکرم نمیگه، نمازم نمیخونه، اما چون توجه باطنی به خدا داره و چون به خاطر دستور الهی که فرموده کله بر مردم نباشید و خودتون زحمت بکشید، داره کاسبی میکنه، خب داره عبادت میکنه. لزومی نداره حتما عبادت به اون صورت باشه. اما اگر کسی بلند شد رفت پیش کسی دیگه و از او درخواست کرد، این دیگه عبادت نیست. این دیگه عبادت نیست، درخواست کردن از غیر خداست. یا از غیر خدا ترسید و کاری رو که اون غیر خدا میپسنده انجام داد، تا اینکه از ناحیه اون شخص آسیبی وارد نشه، این خب عبادت رو ترک کرده دیگه. عبادت رو ترک کرده، نه نماز رو ترک کرده، اون عبادتی وسیعی که عرض کردم ترک کرده. پس مؤمن هیچ عبادتی رو ترک نمی کند. چرا؟ چون امید به چیزی دیگه غیر خدا نداره که بره سراغ او، ترسی از غیر خدا نداره که بره سراغ او، پس به هیچ کس کار نداره، فقط سراغ خدا میره و سراغ خدا رفتن به عبادته. پس هیچ عبادتی رو ترک نمی کنه. توجه کنید به مناسبت داره حرف میزنه. مؤمن هیچ عبادتی رو ترک نمی کند، بلکه فقط به سمت خدا میرود، به سمت غیر نمیره. میبینید مناسبه، این ما بعد با ما قبل مناسبه. پس جمله مناسب ما قبل هست، علاوه بر این که داره اون قسمت از آیه رو که فرمود لم یخش الا الله توضیح میده. بلکه قرار میدهد این شخص مؤمن کامل غیر خدا رو معدوم، معدوم قرار میدهد یعنی بهش توجه نمی کنه، به طوری که لم یخف مما یهلکه. این مؤمن کامل از آن چه که باعث هلاکتش می شود نمی ترسد. من الانس والجن، من بیانی است، یعنی چه اون ما یهلک انس باشد چه جن باشد، این انسان از اون نمی ترسد. چرا؟ چون غیر خدا رو چیزی نمی داند، معدوم فرض کرده، قطع نظر کرده از غیر خدا. پس غیر خدا چیزی نمی دونه که ازش بترسه، از اون غیر بترسه یا امید داشته باشه. و یجعل خوفه و طمعه منحصرا فیه تعالی. خب یک همچین شخصی که از هیچ کس جز خدا نمی ترسه باز این شخص بالاخره هدایت شده است، مؤمن کامل و هدایت شده است. اما آیه میگه فعصا اولایکن یکون من المهتدین. مرحوم محقق با معذالک داره این فعصا اولایکن یکون من المهتدین رو بنا میکنه. و معذالک یعنی این شخص با این کاری که انجام میدهد امید میرود از مهتدین باشد. دقت کنید مرحوم محقق داره آیه رو تیکه تیکه معنا میکنه. قسمت اولش انما یامر مساجد الله تا ولم یخشه رو معنا کرد، بعد ولم یخشه الا الله رو در همین بل یجعل معنا کرد، فعصا اولائک رو هم در و معذالک یرجا معنا کرد. خب تمام شد بحث در این آیه رو، اونچه که اون مقدار که لازم بود گفتیم. حالا قول دیگران رو میخوام نقل کنیم. ثم انه قیل، دو احتمال رو در اینجا نقل میکنن، مطالبی که خودشون لازم بود بیان کنن بیان کردن، حالا دو احتمال رو در اینجا نقل میکنن که یک احتمال همونیست که خودشون هم گفته بودن، احتمال دیگر اضافه میشه. اونتا احتمال اولی که گفته بودن تشریح نکرده بودن، حالا میخوان تشریح هم بکنن. احتمال دارد که مراد از تعمیر ترمیم مسجد باشه، که مسجد یه قسمتیش خراب میشه ما اصلاحش میکنیم، این تعمیر بشه. ممکنم و همچنین این که عرض میکنم هنوز تو احتمال اولیم، همچنین تزیین مسجد، مسجد رو تزیین کردن مثلا، اما تزیینی که تصرف در مسجد به حساب نیاد. مسجد رو بعد از این که ساختن تموم شد وقفش کردن دیگه نمیشونن توش تصرف کنن، مثلا میخ به در دیوارش بکوبند برای این که پارچه رو مثلا بزنن. حالا بعضی در محرم و سفر اینا استثناء میکنن، ولی بعضی همینه مشکل میکنن میخ زدن و اینا، به خصوص اگر باعث خرابی بشه. یا حتی بعضی ها ساختن محراب بعد از مسجد شدن رو ایراد میگیرن، میان شما دارید مثلا چیزی از مسجد رو میتراشید که مثلا این کاشی رو کار بذارید، از اول این کار رو تموم کنید بعد مسجدش کنید، بعد از اینکه مسجد شد یه تصرف نکنید. عوض کردن محراب مسجد که اون دیگه مسلمه که خطاست، محرابی رو پر میکنه دوباره محراب رو جای دیگه میکنه، محراب گوشه مسجد کنده، حالا میخواد وسط بکنه، خواد وسط دیوار بذاره، از اونجا سلیقش بعد عوض میشه میاد اینجا میکنه. خب این تصرف در مسجده، ولی تزیینی که عرض میکنم تزیینی که تصرف در مسجد نباشه. پس این گلدونی میاد توی مسجد میذاره یا چیزایی از این قبیل، ولی یا کاشیکاری میکنه بدون اینکه تصرفی بشه، چیزی رو نمیباره. سومین چیزی که باز جزء تعمیرات به حساب میاد، ازاله کردن چیزیست که باعث تنفر مسلم بشه، مثلا مسجد کثیفه جارو میکنه، اینا میانو تعمیره، ازاله میکند آنچه را که باعث تنفر مسلمه، اینا میشه اینو تعمیر. بعد اون وقت روایت نقل میکنن که از رو میخونه. یا چراغ روشن میکنه تو مسجد، اینا همه میشه جز تعمیرات مسجد. این یه نوع یه معنا که برای تعمیر کردیم که از اصلاح خرابی مسجد شروع کردیم تا چراغ روشن کردن، همین رو جز تعمیر حساب شد. معنای دوم یه تعمیر گفته شده و اون معنای اینه که تعمیر مسجد به این است که ذکر خدا در اون مسجد بشه، که نه قبلا به عنوان احتمال نفت کرد. وقت مقابلش اینه که ذکر خدا نشود، بشینیم حرفای دنیایی بزنیم، یا مثلا صنعتگری بکنیم تو مسجد، کارهایی که مربوط به دنیاست انجام میدیم، اینا رو میفهمد ممنونه. اگر اون ذکر خدا تعمیره، اینها رو باید مقابل تعمیر این تخریب حساب کرد و تخریب ممنوعه، پس اینها ممنوعه. گذشته از اینکه اینها تخریبند و ممنوع، روایت خاص هم داریم که اینجور کارها را اجازه نمیده. تو مسجد حرف زدن برای دنیا و یا از مسجد استفاده های دیگری غیر از عبادت کردن، اینا در روایت اجازه داده نشده. گذشته از اینکه اینها در مقابل تعمیره و تخریب به حساب میاد یا سعی در تخریب به حساب میاد و ممنوعه، گذشته از این روایتی هم داریم که اینا رو منع کرده. پس تعمیر به دو معنا شد. حالا کدوم مراده ایشون میفهمه چه افتره بگید هر دو شوند. هر دو معنا مراده، هم اون تعمیر هم این تعمیر. تازه ادله ای هم داریم که تأیید میکنه که هر دو خوبه. حالا نمیگه هر دو از آیه استفاده میشه، ولی هر دو رو ترغیب میکنه. پس هیچ چیزی نداره که ما تعمیر رو که در آیه آمده مربوط کنیم به هر دو. از اطلاق آیه چه؟ از اطلاق آیه میشه استفاده کنه. انما یا امر و مساجد الله تعمیر بر هر دو استفاده کنه. ثم انه قیل یحتمل ان یکون مراد به تعمیر، این یحتمل در مقابلش یه یحتمل دیگه است که سه چهار خط بعد میاد. یحتمل ان یکون المراد به تعمیر رم المساجد. رم یعنی ترمیم، یعنی اصلاح کردن، درست کردن، ترمیم مساجد. ترمیم مساجد چطوره؟ به اصلاح ما یستهدم، اگر چیزی خراب شده منهدم شده اصلاح کنیم. و تزیین مساجد و ازاله کردن آنچه که نفس کراهت دارد از اون چیز، یعنی مثلا کثیفی ها و شلوغی های مسجد رو مثلا برطرف کردن، مثل کنسه ها، کنسه این جارو کردن، کنسه مساجد جارو کردن مساجد. فإنه روی من کنس مسجدا یوم الخمیس و لیلة الجمعه، حالا منظور از این اینه که روز پنجشنبه این کارو بکنه، شب جمعه این کارو بکنه، یا هر یک از این دوتا باشه، یعنی جمع کنه، یا هر یک کافیه، هر دوش احتمال داره که هم روز پنجشنبه این کارو بکنه هم شب جمعه، یا گاهی مثلا روز پنجشنبه یا گاهی شب جمعه، یعنی هر کدوم اتفاق افتاد. ظاهرن این که جمع کنه مگر حالا جهتی داشته باشه، ولی خب یه هفته جارو نکرده، مثلا روز پنجشنبه صبح جارو میکنه شبش هم جارو بکنه، این خورده به نظر میسه که کار اضافه است. منظور اینه که به نظر میسه که منظور این باشه که روز پنجشنبه و شب جمعه، یعنی هر کدوم از این دوتا باشه خوبه.
از بین روزها
روز پنجشنبه گفته. بله. و اخرج من التراب مقدار ما یزر رو یا یزر رو فی العین غفر الله، خارج کند از تراب، یعنی مسجد تمیز باشه، اینقدر کثیف نباشه، بلکه تمیز باشه به طوری که از توی این مسجد به مقدار خاکی جمع کند که اگر این خاک از روی فرش بلند میشد رو چشم میشست، یعنی اون مقدار کمی که رو چشم میشینه و میپاشه به چشم، به همون مقدار اگر از این زمین مسجد خاک جمع کنه بازم غفر الله. و اخرج از مسجد خاکی رو به اندازه ما یزر رو فل عین، یعنی میپاشد، یا یزر رو فل عین پاشیده میشود در چشم. وقتی آدم جارو میکنه یه مقدار غبار بلند میشه دیگه، اون مقدار اگر رو چشم میشه چقدر کمه، به همون مقدار کم اگر خاک از تو مسجد خارج شد بازم غفر الله. روایت اینجا تمام شد. بعد ول اسراج فیه عطف بر ازالت ما تکرهه، رم مساجد به این است که اصلاح کند ما یستهدم رو، به این است که تزیین کند، به این است که ازاله کند ما تکره و نفس را، به این است که اسراج کند فیه، یعنی در مساجد. روی انه من اسرج فی مسجد سراجن چراغ روشن کنه، لم تزل الملائکه و مهمتر حملت العرش یستغفرون له ما دام فی ذلک المسجد ظهور، تا وقتی چراغ روشنه استغفار میکنن. بله خب بله دیگه، از ملائکه مهم من حمل العرش دیگه. خب این یک احتمال برای تعمیر مساجد بود. احتمال دوم رو ظاهرا وقت اجازه نمیده بخونیم. احتمال دوم می‌ذاریم برای جلسه‌ای.